در صبحانه با خبر امروز. ادامه حملات متقابل اسرائیل و جهاد اسلامی و عبور تعداد قربانیان فلسطینی از 30 نفر. دو طرف درگیری از توافق بر سر آتش بس خبر می‌دهند. حرکت چند کشتی حامل غلات و روغن آفتابگردان از بنادر اوکراین در دریای سیاه. همزمان مسکو و کیف یکدیگر را به دست داشتن در گلوله باران بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا متهم می‌کنند. طرح جنجالی مجلس ایران برای اعطای مجوز مشاوره به فارغ التحصیلان حوزه‌های علمیه. نظام روانشناسی کشور میگوید مخالف دخالت افراد غیر متخصص است. و انتشار خبرهای ضد و نقیض از سوی مقامات جمهوری اسلامی درباره حقابه هیرمند. نماینده دولت ورود آب از افغانستان را نتیجه دیپلماسی فعال توصیف می‌کند. نماینده زابل اما میگوید صرفاً سرریز سدها در نتیجه سیلاب بوده. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 17 مرداد 1401 خوش آمدید. من مهدی تهاباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه و پرتاب راکت از این شهر به داخل اسرائیل روز یکشنبه برای سومین روز پیاپی ادامه داشت. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که عملیات ارتش این کشور تا رسیدن به اهداف تعیین شده ادامه خواهد یافت. در همین حال دومین فرمانده بلند پایه گروه جهاد اسلامی در حملات هوایی اسرائیل کشته شده است. اسرائیل از روز جمعه عملیاتی را علیه شبه نظامیان گروه جهاد اسلامی در غزه آغاز کرده که تاکنون ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته. گروه جهاد اسلامی هم در مقابل نزدیک به 600 راکت سبک را به سمت شهرهای مختلف اسرائیل شلیک کرده که به گفته ارتش این کشور عمدتاً رهگیری و نابود شدند. در این میان کشته شدن تعدادی کودک فلسطینی ساکن یکی از اردوگاه‌ها به موضوعی مجادله برانگیز تبدیل شده و دو طرف یکدیگر را مقصر اعلام می‌کنند. همزمان قرار است امروز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل نشستی غیرعلنی را درباره این درگیری‌های تازه برگزار کند. دلیل تکرار درگیری‌های گاه و بیگاه اسرائیل و فلسطینیان ساکن غزه چیست و چرا این بار حماس سکوت کرده؟ بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از سیاوش سعادتیان.
تشییع جنازه فرمانده بلندپایه شاخه نظامی گروه جهاد اسلامی در نوار غزه. خالد منصور دومین فرمانده ارشد این گروه شبه نظامی فلسطینی به شمار می رود که در یک هفته اخیر توسط اسرائیل کشته شده. درگیری ها میان اسرائیل و گروه جهاد اسلامی روز یکشنبه شدت پیدا کرد. ارتش اسرائیل مواضع بیشتری را در نوار غزه هدف قرار داد. در مقابل شبه نظامیان جهاد اسلامی هم برای اولین بار راکت هایی را به سمت غرب اورشلیم یا بیت المقدس شلیک کردند. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل هنگام دیدار از سامانه دفاع ضد موشکی گنبد آهنین این کشور گفت که عملیات علیه جهاد اسلامی ادامه خواهد داشت.
رهبران جهاد اسلامی که در رستوران ها و هتل های تهران، سوریه و لبنان سرگرم استراحتند، واقعیت زندگی دشوار مردم غزه رو لمس نمی کنند. این رهبران هم باید هزینه اقداماتشون رو بپردازند. حمله های ما علیه عاملان اقدامات تروریستی بدون هیچ محدودیتی با شدت ادامه پیدا خواهد کرد.
اسرائیل میگوید که جهاد اسلامی نیروی نیابتی حکومت ایران است و جان شهروندان اسرائیل را تهدید میکند. همزمان با درگیری‌های غزه، زیاد نخاله، رهبر گروه جهاد اسلامی در روزهای گذشته در تهران با مقام‌های بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو کرده. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، در دیدار با رهبر جهاد اسلامی ادعا کرد که اسرائیل تاوان اقدام نظامی اخیر را خواهد داد. تا عصر یک شنبه دست کم 31 فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند، از جمله 6 کودک. اسرائیل اما مدعی شده که شلیک اشتباهی گروه جهاد اسلامی در منطقه جبلیه غزه منجر به کشته شدن این کودکان شده.
اسرائیل هیچ اقدامی در این منطقه انجام نداده و جهاد اسلامی کودکان غزه را می کشد. یکی از 4 راکتی که از غزه پرتاب شد در داخل این منطقه فرود آمد. ویدئویی که این واقعه را مستند کرده موجود است. جهاد اسلامی نیروی نیابتی ایران تاریخی طولانی در پنهان شدن پشت غیر نظامیان دارد.
بیش از 2 میلیون فلسطینی در باریکه غزه در وضعیتی دشوار و در یکی از متراکم‌ترین نقاط جهان زندگی می‌کنند و اسرائیل و مصر به دلیل نگرانی‌های امنیتی رفت آمد افراد و کالاها را به داخل و خارج از این منطقه محدود کردند. تنش‌ها میان دو طرف از هفته گذشته و در پی عملیات سربازان اسرائیل در کرانه غربی رود اردن آغاز شد که در پی آن یک نوجوان فلسطینی کشته و یکی از اعضای بلندپایه گروه جهاد اسلامی هم دستگیر شد. نگرانی‌ها از تشدید درگیری‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها باعث شده تا شورای امنیت روز دوشنبه نشست اضطراری برگزار کند. نخست وزیر تشکیلات فلسطینی از شورای امنیت خواسته موضع قاطعی در مقابل حملات اسرائیل بگیرد. المطلوب من
مجلس الامن، شورای امنیت باید تصمیمی جدی برای حمایت از مردم فلسطین بگیرد. ما می‌خواهیم این شورا از محکوم کردن فراتر برود. استانداردهای دوگانه در مواجهه با حقوق بشر و درگیری‌های بین‌المللی کافی است.
در تازه‌ترین تحول، منابع مصری که در تلاش برای برقراری آتش‌بس میان دو طرف درگیر هستند، اعلام کردند که اسرائیل و گروه جهاد اسلامی با پیشنهاد این کشور برای توقف عملیات نظامی از یک شنبه شب موافقت کردند. آتش‌بسی که می‌تواند زندگی غیر نظامیان در هر دو سوی مرز را پس از چندین روز درگیری به حال عادی برگرداند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب، گفتگو میکنیم با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب و امور خاورمیانه از فرانکفورت. آقای صدرزاده، درگیری اسرائیل و جهاد اسلامی در نوار غزه، پرسشی که مطرح هست این که چرا سایر گروه های شبه نظامی مانند حماس وارد این درگیری نشدند حداقل تا روز یک شنبه؟
برای اینکه جمهوری اسلامی شدت هرچی بیشتر پشت جهاد اسلامی است، یعنی در درون جنبش های رادیکال فلسطینی ها این جهاد اسلامی است که در حقیقت تونسته به اصطلاح توافق جمهوری اسلامی رو برای کمک بیشتر جلب بکنه. همونطور که میدونید حماس بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد و به خصوص حضور ایران در سوریه و مبارزه ایران یا نیروهای پاسداران ایران همراه با اسد علیه نیروهای اخوان المسلمینی در سوریه، حماس از جمهوری اسلامی عملا جدا شد، چون به هر حال حماس یک نیروی اخوان المسلمی است در درون فلسطینی ها و از ایران برید، حتی دفترش رو از دمشق برد به ترکیه. این اواخر سعی شده بود که یه جوری رابطه حماس و جمهوری اسلامی رو ترمیم بدن ولی موفق نشدن و در این میان جهاد اسلامی موفق شد در حقیقت بیشتر و بیشتر پشتیبانی ایران رو به دست بیاره. الان هم اسرائیل میگه که من در حال جنگ نیابتی با ایران هستم، در این جنگی که داره با جهاد اسلامی میگه.
و آقای صدرزاده، نقش جمهوری اسلامی شما هم بهش اشاره کردین، از یک سو اظهارات مسئولان سپاه و از سوی دیگه حضور رهبر جهاد اسلامی در تهران. آیا همونطور که مسئولان اسرائیلی هم اعلام کردن، جمهوری اسلامی به صورت غیر مستقیم و نیابتی با اسرائیل وارد یک درگیری شده؟
جمهوری اسلامی سعی کرده که از تمام نیروهای رادیکال فلسطینی استفاده بکنه. اصلا دلیلش برای سیاست خاورمیانه‌ایش مسئله مبارزه با اسرائیل هست. همونطور که میدونید آقای قاهانی در روز ورود آقای زیاد نخاله رئیس جهاد اسلامی به تهران اعلام کرد که ما روز 15 عملیات علیه اسرائیل انجام میدیم. بنابراین و آقای رئیسی و آقای سلامی رئیس پاسداران، رئیس جمهور و حتی آقای ولایتی مشاور بالای آقای خامنه‌ای در امور خارجه، همه اینا زیاد نقاله رو به گرمی ازش استقبال کردن و همشون گفتن که مبارزه شما مبارزه ما هست. بنابراین ایران مثل این که تصمیم داره که با وجود جهاد اسلامی به هر حال به نوعی مبارزه وارد مبارزه با اسرائیل بشه در این روزها به صورت علنی. ولی سوالی که برای خیلی ها مطرح است و واقعا بی پاسخ است این است که در این روزهای حساس که همطور میدونید ایران در حال مذاکره با دنیای غرب هست بر سر مسئله اتمی و تا حدودی هم نزدیک شدن به هم دیگه، چرا به این عمل دست زده؟ اون سوالی است که واقعا کسی آرش پاسخی نداره.
سپاسگزارم از شما علی سرزاده، تحلیلگر روابط خاورمیانه. در پی گلوله باران اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا در اوکراین، و وقوع یک انفجار مهیب، یکی از راکتورهای این نیروگاه خاموش شد. روسیه و اوکراین یکدیگر را به نقش داشتن در این حوادث متهم می‌کنند. پیشتر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم نسبت به خطر وقوع یک فاجعه هسته‌ای هشدار داده بود. در تحول دیگر، مقامات اوکراین و ترکیه روز یکشنبه تایید کردند که 4 کشتی حامل غلات و روغن آفتابگردان صادراتی اوکراین بنادر این کشور در دریای سیاه را ترک کردند، اتفاقی که پاپ فرانسیس هم از آن استقبال کرده و آن را قدمی رو به جلو برای تحقق صلح توصیف کرده است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
از سرگیری صادرات غلات اوکراین و استقبال و ابراز خوشنودی پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان:
من میخواهم از خروج اولین کشتی های بارگیری شده با غلات از بنادر اوکراین استقبال کنم. این نشان میدهد که میتوان گفتگو کرد و به نتایج ملموسی رسید. این اقدام نشانه امید است و امید قلبی من این است که با پیمودن این مسیر بتوان به جنگ پایان داد و به صلحی پایدار رسید.
روز یکشنبه مقامات اوکراین و ترکیه با انتشار تصاویری از کشتی‌های باربری در بندر اودسا و تنگه بوسفور تایید کردند که 4 کشتی باربری حامل غلات و روغن آفتابگردان اوکراین این کشور را ترک کردند. وزارت دفاع ترکیه این تصویر را از بازرسی کشتی باربری روژن منتشر کرده. تیم بازرسی متشکل از نمایندگان ترکیه، روسیه، اوکراین و سازمان ملل متحد است. این کشتی با پرچم مالت با 13,000 تن غله به مقصد انگلستان در شمال استانبول پهلو گرفته. مقامات ترکیه همچنین خبر دادند یک کشتی دیگر حامل مواد غذایی صادراتی اوکراین به مقصد ایرلند در این کشور پهلو گرفته. روسیه و اوکراین پیشتر در ماه تیر با میانجیگری سازمان ملل و ترکیه بر سر صادرات امن غلات از طریق بنادر اوکراین توافق کردند که موجب شادی میلیون ها نفر در سراسر جهان شد. اودسا یکی از بنادری بود که مسکو توافق کرد کشتی های حامل غلات اوکراین از مبدأ آن را هدف قرار ندهد. روز یکشنبه مقامات اوکراینی هم از بارگیری 2 کشتی دیگر در بندر اودسا تصاویری منتشر کردند. از هفته گذشته به دنبال اخبار مربوط به سرگیری صادرات غلات اوکراین، قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی به شدت کاهش پیدا کرده، از گندم و خوراک دام گرفته تا دانه های روغنی. اما در خود اوکراین وضعیت همچنان نگران کننده است. رافائل گروسی، مدیر کل سازمان انرژی اتمی، روز شنبه نسبت به وقوع یک فاجعه اتمی در شهر زاپوروژیا هشدار داد. آقای گروسی روز شنبه خواستار دسترسی فوری بازرسان این آژانس به نیروگاه اتمی زاپوروژیا شد. در روزهای گذشته مقامات اوکراین ادعا کردند که ارتش روسیه این نیروگاه را گلوله باران کرده. شرکت ملی تولید انرژی اتمی اوکراین روز شنبه اعلام کرد که این حملات آسیب‌های جدی به نیروگاه زاپوروژیا وارد کرده. از سوی دیگر مسکو میگوید مدارکی دارد که ثابت میکند گلوله باران این تاسیسات حساس کار نیروهای اوکراین با استفاده از تجهیزات ناتو بوده و نه ارتش روسیه. نیروگاه اتمی زاپوروژیا از اوایل مارس 2022 به اشغال کشور روسیه درآمده، هرچند کنترل فنی نیروگاه همچنان در اختیار کارکنان اوکراینی است. در پی حوادث اخیر و به خصوص وقوع انفجاری مهیب در نزدیکی این تاسیسات، یکی از راکتورهای نیروگاه که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا هم هست خاموش شده. مهران کریمی، رادیو فردا.
Уважаемые коллеги, вы видите...
Семьи нет.
اما مؤسسه مطالعات جنگ به نقل از مشاور رئیس جمهوری اوکراین گزارش داده که روسیه استفاده از پهپادهای تهاجمی ساخت ایران را در جنگ با این کشور آغاز کرده است. این اتاق فکر آمریکایی روز شنبه به نقل از مشاور ولادیمیر زلنسکی بدون ارائه مدرکی ادعا کرد که ایران دست کم 46 فروند پهپاد به روسیه تحویل داده، موضوعی که پیشتر از سوی ایران رد شده بود. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارش ناز آفرین میرزا خلیلی.
ادعای استفاده از پهپادهای ساخت ایران توسط روسیه بار دیگر مطرح شده. این بار یکی از مقام‌های نزدیک به رئیس جمهوری اوکراین مسکو را متهم کرده که در حال استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی علیه اوکراین است. در حالی که آتش درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین بالا گرفته، یک اتاق فکر آمریکایی به نقل از مشاور رئیس جمهوری اوکراین از تحویل دست کم 46 فروند پهپاد ایرانی به روسیه خبر داده. روز شنبه ارتش و مقام‌های محلی اوکراین از حمله روسیه به دو شهر کلیدی در شرق دونتسک گزارش داده بودند. حمله‌های راکتی و گلوله باران اهدافی در شهرهای اوکراین توسط روسیه که در حال تلاش برای بالا بردن دقت خود در هدفگیری هاست. مشاور ولادیمیر زلنسکی ادعا می‌کند پهپادهای نسل قدیمی شاهد 129 احتمالاً برای هدف قرار دادن راکت توپخانه هیمارس آمریکا که به اوکراین تحویل داده شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. هنوز هیچ مقام ارشد نظامی از ایران، روسیه یا اوکراین به طور رسمی این گزارش را تایید نکردند. با این حال کارشناسان میگویند که روسیه در جنگ با اوکراین نیازمند فناوری‌های پهپادی ایران است. ایران در زمان رونمایی از پهپاد شاهد 129 ادعا کرده بود که این نمونه دارای قابلیت اجرای آتش علیه اهداف زمینی با استفاده از بمب‌های هوشمند و هدایت دقیق است. می‌تواند 24 ساعت بدون وقفه پرواز کند و بین 1700 تا 2000 کیلومتر دورتر از محل برخاستن خود ماموریت رزمی انجام دهد.
اطلاعات ما حاکی از اونه که دولت ایران بر اساس یک جدول زمانی که شتاب هم گرفته در حال آماده سازی چند صد هواپیمای بدون سرنشین از جمله با قابلیت حمل تسلیحات برای ارائه به روسیه است. اطلاعات ما همچنین نشون میده که ایران در حال تدارک برای آموزش نیروهای روس به منظور استفاده از این پهپادهاست و قرار نخستین جلسه آموزشی هم در همین ماه ژوئیه برگزار بشه.
شبکه تلویزیونی CNN ماه گذشته به نقل از جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید و با استناد به تصاویر ماهواره‌ای که به طور اختصاصی به دست این شبکه خبری رسیده، گزارش داد اعضای یک هیئت روس در طول یک ماه دست کم دوبار از پایگاه هوایی کاشان بازدید کردند تا پهپادهای دارای قابلیت حمل سلاح را بررسی کنند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در آن زمان در گفتگو با همتای اوکراینی خود خبر معامله پهپاد بین تهران و مسکو را رد کرده بود. مشاور رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه به دنبال ادعای تحویل پهپادهای ایران به روسیه گفته است هنوز معلوم نیست این 46 هواپیمای بدون سرنشین تمام پهپادهایی باشد که قرار بود تحویل روسیه داده شود یا این تنها بخشی از معامله است. همزمان نشریه فوربس در گزارشی احتمال داد که ایران پهپادهای خود را در ازای دریافت جنگندگی سوخوی 35 روسیه تحویل این کشور داده باشد. این نشریه میگوید که هم گزارش‌هایی از اعزام کارشناسان روسیه به ایران برای آموزش استفاده از پهپادهای ایرانی منتشر شده و هم گزارش‌هایی از اعزام نظامیان ایرانی به روسیه برای آشنایی با این جنگنده‌ها. ایران برخلاف حوزه پهپاد توفیقی در توسعه هواپیماهای جنگنده نداشته و تلاش‌های پیشین ایران برای دریافت جنگنده‌های پیشرفته چین در ازای نفت و گاز مایع شده هم با استقبال پکن مواجه نشده. تلاش ایران برای تقویت توان نظامی خود و همزمان کسب درآمد از تسلیحات ساخت این کشور یکی از اولویت‌های دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و مورد حمایت آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که بارها بر آن تاکید کردند. تهران گرچه میگوید که به دنبال هیزم ریختن در آتش هیچ جنگی نیست، اما اقدامهایش در جریان درگیری‌ها در یمن، سوریه و غزه پیامی متفاوت دارد. آنچه که حالا از منطقه خلیج فارس رفته رفته به سوی اروپا کشیده می‌شود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب مذاکرات احیای برجام در وین گفتگو میکنیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از یوسکولا در فنلاند. آقای غفوری، به نظر میرسه که مشکل اصلی در شرایط فعلی برای رسیدن به یک توافق مسئله پادمانی و بسته شدن پرونده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی باشه. آیا میتونه این مسئله تبدیل به پیش شرطی برای احیای برجام بشه؟
طرفین وقتی که گفتگو میکنن میتونن هر پیش شرطی که دلشون میخواد بگذارن. جمهوری اسلامی هم میتونه که هر پیش شرطی که دلش میخواد بگذاره، اما مسئله اینه که این پیش شرط ها چقدر معقول باشن، چقدر عملی باشن، طرف مقابل چقدر بتونه این کار رو انجام بده. مسئله این که سوال های آژانس در مورد منشأ اورانیوم که در چند سایت در ایران پیدا شده اینها کنار گذاشته بشه، در صلاحیت مذاکره کنندگان برجامی نیست. یعنی اگر آمریکا و کشورهای اروپایی و روسیه و چین همشون هم بخواین که این کار رو انجام بدن، باز نمیتونن، به خاطر اینکه باید بره مسئله در شورای حکام آژانس مطرح بشه و اونجا رأی گیری بشه. مسئله سوال ها یک نقطه نگرانی آژانس طبق سیفگارد سیستم آژانس بین المللی انرژی اتمی، اونها باید بدونن این اورانیوم که پیدا شده الان کجاست، باید بتونن ردش رو بگیرن که این به دست بازیگران غیر دولتی غیر مسئول برای مثال نیفتاده باشه، در برنامه های پنهان استفاده نشده باشه و سرنوشتش رو معلوم بکنن. بنابراین این رو فقط میشه در شورای حکام مطرح کرد، نمیتونن در برجام ازش یک پیش شرط بسازن. بنابراین آیا ایران میتونه اینو پیش شرط بکنه؟ بله میتونه، میتونه مطرح کنه، بیان بکنه، ولی آیا به جایی میرسه؟ به این صورت به احتمال قوی نه، مگر اینکه بیان بگن ما بر سر متن برجام، احیای برجام توافق میکنیم و این رو موکول میکنیم اجراشو به زمان حل شدن مسائل آژانس. در اون زمانه که حالا یا جمهوری اسلامی باید پاسخهای قانع کننده بده به سوالهای آژانس، یا باید شورای حکام تصمیم بگیره که این سوالها رو از دستور کار خارج بکنه. بنابراین خود گفتگو کنندگان برجامی رأساً نمیتونن جای این پیش شرط رو قبول بکنه.
و نکته این هست آقای غفوری، جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که برجام احیا بشه، تحریم ها رفع بشن و مسائلی مانند صادرات نفت روی روال خودشون بیفتن، اما در صورت توافق در وین و احیای برجام به نظر تو همچنان چه مسائلی حل نشده باقی خواهند موند؟
خب ببینید، در صورتی که توافق بشه و برجام احیا بشه دو مشکل حل میشه. یکی اینکه تحریم های نفتی برداشته میشه که ایران بتونه نفتشو بفروشه. دومی که نفتشو بتونه به طور رسمی پول نفت رو دریافت بکنه. خب الان تحریم های بانکی هست، یه سری از اونهای مربوط به مسئله برجام هست برداشته میشه، به سویفت مجددن وصل میشه. اما همه ماجرا نیست برای وصل شدن به اقتصاد جهانی. کماکان مسائل مرتبط با FATF باید حل بشن. الان جمهوری اسلامی در فهرست سیاه FATF، یعنی اینکه هر کشوری برای معامله با جمهوری اسلامی از نظر FATF باید احتیاط بکنه، پرهیز بکنه، دابل چک بکنه که منشأ پول از کجاست، به خاطر اینکه FATF نگران است که جمهوری اسلامی نتونه مبارزه بکنه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. حالا این چجوری حل میشه؟ FATF یک طرح اقدام داده بود، پلان آف اکشن داده بود به جمهوری اسلامی. بخشی از این طرح اقدام این بود که سیستم داخلی درست شد، بخش دیگرش این بود که کنوانسیون های بین المللی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم امضا بشه و تایید بشه. دو تا از این کنوانسیون ها در ایران مانده و هنوز تایید نشده. تا اونها تایید نشن، تصویب نشن، کماکان مسئله خود اقتصاد وصل ایران به ایران به اقتصاد جهانی بر سر جای خودش باقی میمونه. وقتی این مسئله باقی میمونه، شرکت های خصوصی از ورود مجدد به ایران احتراز میکنن، خودداری میکنن. مثال توتال، مثال یه سری از شرکت های نفتی که آمدند بعد از برجام و مجبور شدن بعد از اینکه آقای ترامپ از برجام رفت خارج بشن، برای احتیاط میکنن چون نمیخوان متحمل ضررهای بعدی بشن. پس احیای برجام به تنهایی مشکل اقتصاد کشور رو حل نمیکنه.
سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. خب بریم سراغ ایران. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه دادند که بر اساس آن حوزه‌های علمی صلاحیت صدور مجوز مشاوره روانشناسی را خواهند یافت. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور که هم‌اکنون مرجع صدور این مجوز است، از مجلس خواسته این طرح را از دستور کار خارج کند. با این حال به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس بر تصویب طرح خود اصرار می‌ورزند. گزارش مهیار طهماسبی را ببینیم.
عمامه هایی که بر سر طلبه های شیعه می رود و به گفته سلمان زاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نه امری الزامی است و نه مشخص کننده درجه علمی روحانیون، فرضیه‌ای که بر اساس آن آقای زاکر خود را در جمع ارائه دهندگان و حامیان طرح اخیر مجلس درباره صلاحیت صدور مجوز مشاوره روانشناسی قرار می دهد. طرحی که به تازگی از سوی 69 نفر از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه ارائه شده و با فرض قرار دادن مرجعیت دینی حوزه‌های علمیه لازم دانسته صلاحیت اعطای مجوز مشاوره روانشناسی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد. هیئت رئیسه طرح را پذیرفته و به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده. اما سازمان نظام روانشناسی کشور که همکنون انحصار صدور مجوز مشاوره را در اختیار دارد، با این طرح مخالفت کرده و از مجلس شورای اسلامی خواسته آن را از دستور کار خارج کند. محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران، دوگانگی صدور مجوز در یک کشور، نبود ساختار نظارتی لازم در حوزه و از همه مهمتر غیر تخصصی شدن خدمات مشاوره‌ای را به عنوان ایرادات اساسی این طرح عنوان کرده و این اقدام مجلس را غیر کارشناسی و تفرقه افکنانه دانسته است. با این حال 12 مرداد ماه امسال وقتی رئیس و اعضای سازمان نظام پزشکی به دیدار علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه ایران رفتند، آقای عرافی با آنچه یک جانبه گرایی و بی‌توجهی به زیرساخت‌های فرهنگی و دینی مینامید مخالفت کرد. سالهاست که سازمان نظام روانشناسی کشور به روحانیون بدون آنکه تحصیلات دانشگاهی روانشناسی داشته باشند مجوز مشاوره اهدا می‌کند. افرادی مثل مجید همتی، فردی با تحصیلات حوزوی که در حوزه تخصصی کودکان مشاوره روانشناسی ارائه می‌کند.
پس عزیزان سطح بالای استراب رو توجه داشته باشیم، هم میتونه آسیب روانی رو برای فرزندان ما به دنبال داشته باشه و هم خدایی نکرده آسیب های جسمانی رو.
اردیبهشت ماه سال 90 غلامعلی افروز رئیس وقت سازمان نظام روانشناسی اعلام کرد که این سازمان به روحانیونی که دارای مدرک معادل کارشناسی ارشد باشند پروانه و مجوز خدمات مشاوره میدهد. این مدرک بر اساس مصوبه بهمن ماه سال 1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی معادل گذراندن سطح 3 تحصیلات حوزوی است. 9 دی ماه سال گذشته ابراهیم رئیسی در سفر به قم با تأکید ادعا کرد که فقه شیعه میتواند پاسخگوی تمام نیازهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروز باشد. به نظر میرسد طرح اخیر مجلس اقدام دیگری در راستای اسلامی کردن علوم انسانی باشد، طرحی که از اهداف اصلی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.
ما حالا میخواییم وارد بشیم و این مسائل رو از اون ریشه به صلاح غیر دینی یا بعضن ضد دینی اون جدا کنیم، این مسائل رو متصل کنیم به یک منشأ قرآنی و منشأ دینی و وحیانی.
در سالهای اخیر به کارگیری روحانیون و طلاب در مشاغل غیر مرتبط و تخصصی به رغم انتقادها رشدی چشمگیر داشته است. بر اساس اعلام زمستان سال گذشته علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه، این نهاد بیش از 70 کارکرد برای حوزه و روحانیت مشخص کرده و در همین راستا بیش از 4000 نفر از فارغ التحصیلان حوزه در آموزش و پرورش استخدام شدند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ایران با بیان اینکه 3 تا 4 هزار فرزند مدیران میانی در طی سالهای گذشته تا کنون در خارج از کشور هستند، گفته نمیشود افراد به دنبال تامین یورو و دلار برای فرزندانشان باشند، اما با صدای بلند استقلال کشور را اعلام کنند. گفتگو میکنیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، این مسئله یکی از تناقض‌های مسئولان جمهوری اسلامی در گفتار و رفتارشون هست. چه ابعاد دیگری داره این به نوعی استاندارد دوگانه برای مسئولان، اون چه که برای خود و یا خانواده‌شون قائل هستن و اون چیزی که برای مردم تعیین میکنن؟
حالا شما به این تناقض اشاره کردید، تناقضات مهمتری در خود همین گفتار مسئولان امر و نهی از منکر وجود داره. چون ببینید اینا دارن میگن که مسئولین چنین کاری میکنن و چنین کاری منکره و حالا اومدن این منکر رو به مردم اطلاع میدن. آیا با بقیه منکرات هم به همین شیوه برخورد میشه؟ مثلا زنی که در خیابون به قول حضرات دچار منکر میشه و حجابش رو رعایت نمیکنه، آیا میان به مردم اطلاع میدن که یک زنی در خیابان حجابش رو رعایت نکرده، یا میگیرنش کتکش میزنن توی بند میبرنش شکنجهش میکنن، پای چشمش رو کبود میکنن، میارن باش مصاحبه اجباری انجام میدن؟ خود این اتفاقا نشون دهنده تفاوت در برخورد با چیزی که منکر میدونه و خودش این اتفاقا وقت منکر بزرگتریه. به علاوه اینا انتظار دارن مسئولین چیکار کنن؟ مثلا بچه‌هاشون رو تو خونه ببندن به تخت که مواد بلندشن برن خارج؟ خب اگر فرزند مسئولی به سن قانونی رسید، خودش بتونه تشخیص بده که چیکار بکنه، حتی علارغم شعارهای پدرش یا مادرش باشه. اون که نمیشه سرزنش کرد، یا مسئولین رو اتفاقا به این خاطر شاید نشه سرزنش کرد. سرزنش بزرگتر اتفاقا متوجه خود همین مسئولی است که میاد این رو اعلام میکنه. چون اگر این آدما با پول خودشون این کار کرده باشن که اصلا موضوعیت منکر نداره، اگر دارن با پول مردم این کار میکنن، یعنی از طریق فساد و بند و بست و دیانت در اموال عمومی به این نتیجه رسیدن و دارن به این موقعیت که بتونن بچه هاشون رو بفرستن خارج، خب این منکر بزرگتریست تا اینکه صرف فرستادنشون به خارج. یعنی فساد انجام دادن از منابع عمومی، از چیزی که مال من و شما و دیگریست، از میانه منابعی که در اختیارشون به صورت امانت بوده خیانت کردن. خب این که منکر بزرگتری است نسبت به فرستادن به خارج و بردادن شعارهای استقلال طلبانه. بنابراین وقتی نگاه میکنیم به این تصویر، میگیم خود این مسئولین اساسا در فهم منکر و در برخورد منکر دچار تناقض هستن، چه برسه به تناقضهای دیگری که در رفتار و گفتار مسئولین دیگر میشه یافت و پیدا کرد.
آقای قاضیان، یک صحبت دیگری هم کرده این آقای هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد موسوم و امر به معروف و نهی از منکر، درباره گشت ارشاد و به ناامیدی در میان آمران حجاب اجباری اعتراض کرده و گفته که این ماموران نباید ناله کنند. چه شده که کار ماموران گشت ارشاد به گفته یکی از مسئولان حالا این ماجرا به ناله کردن رسیده و به نوعی ناامید شدند؟
اتفاقا این ناله کردن نومیدی بخش مهمی از مسئله قانون رو در جامعه ما نشون میده، چون تصور حکومت از قانون اینه که یک جایی در یک متنی در 1400 سال پیش یه چیزی نوشتن، ما میاریم این رو تبدیل میکنیم به قانون و اون رو اجرا میکنیم، در حالی که قانون اساسا چنین ماهیتی نداره. قانون عبارت است از اون ارزش ها یا چیزهایی که برای جامعه فوق العاده مهمه و اغلب آدما دارن رعایتش میکنن چون براشون مهمه و بهش ارزش میذارن، و عده خیلی خیلی کمی هستن که ممکنه از این ارزش ها و این رفتارها تخطی بکنن، و چون برای جامعه فوق العاده مهمه اون عده کمی رو که میخوان تخطی بکنن از اینها میخواد باز بداره، و برای این کار قانون تصویب میکنه تا اگر اونها این مقررات یا این ارزش های مهم رو تخطی کردن بتونه اونها رو مجازات کنه، یعنی ضمانت اجرایی بذاره برای ارزش هاشون که عبارت میشه از قانون به معنی امروزیش. خب اگر تعداد زیادی از یه قانونی دارن، یعنی به اصطلاح قانون در واقع دارن تخطی میکنن، این معنیش اینه که عده زیادی اصلا به اون ارزش ها واقف نیستن یا قبولش ندارن یا عمدن ازش تخطی میکنن، پس بنابراین اون اساسا ماهیت قانونی نداره. اینکه این آدم ها خسته و مایوس میشن خودش گواهی اینه که تعداد زیادی تخطی میکنن، آمار و ارقامی که خود مسئولین هم میدن گواهی اینه. بنابراین اتفاقا این که گفته شده این افراد خسته و مایوس شدن نشانه دیگری است از اینکه اساسا مفهوم قانون در کشور فهمیده نشده، و بلکه یک خورده فرهنگی که پس از انقلاب به حکومت رسیده میخواد ارزش‌های خودش رو به ارزش‌های سایر خورده فرهنگ‌ها تحمیل کنه با زور و به ضرب قدرت دولت، و این تبدیل شده به موزلی که به این شیوه بیان شده در این گفتگو.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما حسین قاضیان جامعه شناس از اینکه با ما همراه بودید.
باشه.
در حالی که صبح شنبه مردم سیستان و بلوچستان برای ورود آب از سمت افغانستان به رود هیرمند شادی کردند، مسئولان ایران در این مورد خبرهای ضد و نقیض دادند. حسن کاظمی قومی نماینده دولت ابراهیم رئیسی در امور افغانستان گفته آب ورودی حقابه ایران است که با تعامل دیپلماتیک حکومت افغانستان رها کرده. حبیب الله دهمرده نماینده زابل در مجلس اما میگوید سیل طالبان را مجبور کرد که سرریز سدها را رها سازد و آب به هیرمند بیاید. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
ساعت 2:40:15:401 ورود آب
این لحظه ورود آب به رودخانه هیرمند و شادی مردم محلی است. روستاییان سیستان سالهاست که چشم به آن سوی مرز دارند تا آب از افغانستان وارد رود هیرمند شود و قسمتی از دریاچه هامون خشک را پر آب کند. دریاچه‌ای که بیش از 30 سال است در فصول گرم سال کاملا خشک می شود و گاهی قسمت‌هایی از آن آب می‌گیرد. البته این بستگی به کرم همسایه شرقی افغانستان دارد که اجازه دهد حقابه هیرمند به رودخانه بیاید. بیشتر آب این رود پشت دو سد کجکی و کمالخان در افغانستان انبار می‌شود. حسن کاظمی قومی نماینده دولت ایران در امور افغانستان گفته با تعامل مستمر دیپلماتیک و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی عمومی و هماهنگی میان دستگاهی در سطح ملی روز شنبه آب رهاسازی شده از سمت افغانستان وارد چاه نیمه های سیستان شد. ادعایی که حبیب الله دهمرده نماینده زابل رد می کند و می گوید این در نتیجه سیلاب و سرریز سدها است که طالبان را مجبور به رهاسازی آب کرده. آقای کاظمی قومی آبان ماه پارسال به افغانستان سفر کرد و در اولین دیدار با مقام‌های طالبان درباره حقابه هیرمند صحبتی نکرد.
با توجه به مشترکاتی که دو کشور داره و منافع مشترکی که ما داریم، تهدیدات مشترکی که متوجه دو کشور و منطقه هست، تقویت همکاری‌های بین دو کشور می‌تواند مؤثر باشه در کمک به ثبات و امنیت منطقه. از این جهت این گفتگوها به نظر من گفتگوهای سازنده‌ای بود، گفتگوهای مفیدی بود.
اما حالا مدعی شده که آب ورودی به هیرمند ناشی از تعامل دیپلماتیک است، موضوعی که با گفته‌های هفته پیش ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه هم مغایر است.
حقیقت امر هنوز شاهد تحقق انتظارات جمهوری اسلامی ایران از برادران ما در افغانستان نیستیم. میزان آبی که وارد در واقع جمهوری اسلامی ایران میشه بسیار ناچیز هست و انتظار داریم که برادران افغانستانی ما به تعهدات و مسئولیت‌های خودشون در این ارتباط عمل بکنن.
این تصاویر ورود آب به هیرمن در بهار سال 1386 است. حدود 30 سال است که با وقوع سیلاب در افغانستان و سرریز شدن آب در سد کجکی، این آب وارد هیرمن می شود و قسمت‌هایی از دریاچه هامون و چاهنیما که مخزن طبیعی آب برای تأمین آب آشامیدنی منطقه هستند پر می شوند. حقابه هیرمن موضوع مورد اختلاف دولت‌های ایران و افغانستان است. آقای دهمرده نماینده زابل گفته حقابه ایران از هیرمن 820 میلیون متر مکعب است که طالبان یک مرتبه در فروردین امسال حدود 4 میلیون متر مکعب به ایران آب داده و این آب ورودی ناشی از سیلاب هاست. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اما رسانه‌های ایران و کاربران شبکه‌های اجتماعی از ممنوعیت و تعطیل شدن دو هیئت بزرگ عزاداری شهر یزد به دلیل نوع اشعار و نوحه‌های خوانده شده به مناسبت ایام محرم در این هیئت‌ها خبر دادند. گفتگو می‌کنیم با حسن فرشتیان، حقوقدان و پژوهشگر دین از پاریس. آقای فرشتیان، نوحه‌ها و اشعار در محرم و هیئت‌های عزاداری دو شکل کاملاً متفاوت و مختلف پیدا کردن. یکی اشعاری که حاکمیت به نوعی احساس خطر میکنه از خوانده شدنشون و دیگری هم نوعی مداهی که شکل عجیبی هم پیدا کرده و مشخص نیست که به کدوم سمت و سو داره میره. ارزیابیتون چه هست از اشکال مختلف مداهی در این روزها؟
با عرض سلام، در مورد نوع اول یعنی اون اشعاری که جنبه انتقادی داره باید عرض کنم ما ایرانیان به دلیل تشیع تاریخی و به دلیل اون امری که به نام تقیه در بین ما نامیده میشه، ما یک نوعی زبان تقیه و توریه رو یاد گرفته ایم. یعنی در شرایط حاد تاریخی میدونیم به گونه‌ای صحبت کنیم که چندان جلب توجه نشه. این شرایط تقیه سبب شده که در بسیاری از موارد تاریخی ایرانیان و به خصوص شیعیان با استفاده از داستان عاشورا با ظلم و با حکام وقت مبارزه کردند. یعنی دقیقاً یزید کنایه از حاکم وقت بوده. در این مورد خب امروز در تا قبل از پیروزی انقلاب طبیعی بود که روحانیون و خاطبه ایرانیانی که مسلمان سنتی بودند به چنین شیوه روی می آوردند و انتقاد می کردند از حکومت های موجود. اما پس از پیروزی انقلاب در بهمن 57 وقتی روحانیت به حاکمیت رسید، دیگه این زبان مبارزه با ظلم کوتاه شد. یعنی روحانیون که در طول تاریخ در کنار فرادستان و فرودستان تاریخ بودند و بر علیه فرادستان بودند، خودشون به نوعی در حاکمیت جمهوری اسلامی جزء طبقه حاکمه شدند. بنابراین در استفاده از این واژه‌های ظلم ستیزی، استبداد ستیزی، مبارزه با ستم، با بیداد و در کنار محرومان و مظلومان و ستم دیدگان قرار گرفتند، یک مقداری معنی خود را از دست داد. در همین رابطه ما میبینیم در سالهای اخیر یک چنین حادثه پیش اومده، به خصوص اون هیئت‌هایی که در شهر یزد هستن، هیئت‌های مذهبی نوحه‌های خاصی میخونن و شاید اصلا مورد تعجب باشه که تا به حال که حکومت جلوی اینها نایستاده، با این شناختی که ما از این حکومت داریم هیچ چیز انتقادی رو بر نمیتابد. در مورد دومین نکته، ببینید همیشه انگامی که امر جدیدی پیش میاد، نوعی مقاومت در بین کسانی که عادت دارند با سنت‌های پیشین ایجاد میشه. برخی از این مقاومت‌ها ناشی از این عادت ما با سنت‌های پیشین ماست. معلوم نیست اینها چندان هم باطل باشه، شاید در آینده اینها جزو عادت و سنت‌ها بشه. البته برخی از اونها که در حد جلف در میاد، عزاداری رو طبیعتاً منافات داره با عزاداری انگامی که امر به صورت جلف و غیر مراسم آیینی در میاد. اما در برخی موارد دیگه ممکنه با سلیقه ما مختلف باشه، برخی از انواع وسایل موزیک و موسیقی در این مراسم. از جمله اولین باری که بلندگو اومد در ایران، بسیاری از روحانیون این رو تحریم کردند، به نام بوق شیطان نامیده میشد، یعنی حاضر نبودند از پشت این میکروفون و بلندگو سخنرانی کنند. امروز برخی از این ابزارهای موسیقی همین حکم رو داره، ولی برخی از اونهای دیگه نه، جوانها و نسلی که میخوان ابراز وجود کنند و افرادی که به دنبال اون شیوه خاص موزیک خود هستند، عاشورا هم یه بهانه است برای اونها، برای اینکه به این وسیله ابراز کنند خودشون رو.
آیه فرشا، منظور از این نوع دوم، من منظورم اون بحثی بود که مثلا برخی الفاظی که این روزها در فضای مجازی و گفتگوهای حالا حاکمیتی رواج داره، مثل فضای مجازی، جهاد تبیین، برجام، اینها وارد این مداحی های روز عاشورا و تاسوعا و این ایام محرم میشه. به نوعی ایدئولوژی حاکمیت جمهوری اسلامی در این مداحی ها جاری میشه. در این رابطه چه هست نظرتون؟
بله، ببینید، هنگامی که اون بخش ظلم ستیزی در این مداحی ها نقش پیدا میکنه، به نظر من کاملا عادیه و رسالت تاریخی عاشورا برای شیعیان همینه و شیعیان این رو در طول تاریخ استفاده کردن. اما هنگامی که تبدیل به ابزار حکومتی میشه، با توجه به این که مردم احساس میکنند، یعنی این واژه ها، بسیار از اینها در بین مردم جا نیفتاده، ساخته شده توسط حاکمیت و توسط نزدیکان حاکمیت، نوعی به نظر میرسه این سوء استفاده از ابزارهای مذهبی و باورهای مذهبی و مراسم مذهبی در جهت اهداف حاکمیت، که خب در رژیم‌های غیر اسلامی چنین حادثه اتفاق نمی‌افته. این منحصر به حکومت و رژیمی است که در رأس اون افرادی به نام اسلام حکومت کنند.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما حسن فرشتیان، حقوقدان و پژوهشگر دین، از اینکه با ما همراه بودید.
شکر.
وضعیت صنعت هوانوردی آرام آرام رو به بهبودی است. شرکت دلتا قرارداد سفارش 100 هواپیمای جدید دریم لاینر محصول بوئینگ را امضا کرد. قراردادی که در نمایشگاه بین‌المللی هوایی فارنبرو در بریتانیا اعلام شد. گزارشی ببینیم در این مورد.
در آسمان سوزان اوج می‌گیرد. بوئینگ 777 چند ترفند در آستین خود دارد تا بازدید کنندگان از نمایشگاه هوایی فارنبرو را سرگرم کند. این احتمالاً یکی از گرمترین روزهای ثبت شده در بریتانیا است و دمای هوا به 40 درجه سانتیگراد می‌رسد. غول صنعت هوانوردی یعنی بوئینگ از این رویداد برای نمایش آخرین هواپیماهای خود از جمله 777 X استفاده می‌کند. گرچه هنوز در مراحل آزمایشی است، به عنوان بزرگترین و کارآمدترین هواپیمای جت دو موتوره جهان معرفی شده است.
پرواز با این هواپیما برای خلبانهایی که با مدل قبلی 777 پرواز کردن کار سختی نیست. خیلی از کنترل‌ها و امکانات سر جای قبلیشون هستند. فضای کابین یک محیط بسیار آشنا برای خلبانهای 777 و 787 خواهد بود.
اما در این میان یک محصول دیگر بوئینگ است که تیتر خبرها را به خود اختصاص داده است. شرکت هواپیمایی دلتا قراردادی برای خرید 100 فروند از مکس 10 737 امضا کرده است. نشانه ای از اعتماد دوباره خطوط هوایی به بوئینگ پس از زمینگیر شدن هواپیماهای 737، مکس 8 و مکس 9 در سراسر جهان در نتیجه دو سانحه هوایی مرگبار.
تا اینجای سال 2022 باید بگم در واقع با باز شدن بازار و کاهش محدودیت ها، تقاضا برای یه سفر سریعتر از اون چیزی که تصورشو می‌کردیم افزایش پیدا کرده. به طور کلی چشم‌انداز ما توی سال 2020 این بود که بازار بین سال‌های 2023 تا 2024 به شکل قبل از کووید برمیگرده. ما هنوزم باورمون همینه، اما شتاب در سال 2022 فوق‌العاده بود.
مکس ده هنوز در مرحله آزمایش است و حدود 2000 حسگر در سراسر هواپیما برای نظارت بر عملکردش نصب شده است. این هواپیما هنوز منتظر تاییدیه سازمان هواپیمایی آمریکا است. با این وجود انتظار می‌رود تحویل آن به دلتا در سال 2025 آغاز شود. به گفته یکی از کارشناسان، علت این سفارش تقاضای مشتریان و نیاز به پرواز با هواپیماهای کم مصرف است. اما در حالی که جهان در تلاش است تا انتشار گاز کربن را کاهش دهد، آینده تولید هواپیما چیست؟ به گفته بوئینگ مصرف سوخت و میزان آلایندگی 777X 10% کمتر خواهد بود، گامی در جهت حرکت به سوی صفر شدن میزان خالص آلایندگی. اما همه کارشناسان با چنین برآوردی موافق نیستند و حرکت واقعی به سمت کاهش جدی آلایندگی را مستلزم توسعه و استفاده از فناوری‌های جدید زیست محیطی می‌دانند.
فدراسیون کوهنوردی با انتقاد از ترافیک کوهنوردان در دماوند از بی‌توجهی به هشدارها انتقاد کرده و پوشش حوادث احتمالی را غیر ممکن دانسته. در این رابطه صحبت می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، این روزها در بام ایران چه اتفاقاتی در حال افتادن هست؟
درود مهدی جان. اتفاقات بسیار عجیب و دور از ذهن. این که بیم حادثه میره و هشدارهای هواشناسی داده شده، فدراسیون کوهنوردی هشدار داده، اما هیچ راه و روشی گویا وجود نداره برای جلوگیری از ازدحام در خصوصا بارگاه سوم دامنه جنوبی دماوند که حدود 2500 نفر اونجا هستن و نزدیک 300 تا چادر برپا شده، در حالی که تعداد امدادگران حتی دو رقمی هم نیست، کمتر از 10 نفر هستن و اونا هم به شدت مشغولن و طبق گزارشی که فدراسیون کوهنوردی داده حوادث بسیار زیاده، یک نفر مرده، یک نفر زیر سنگ گیر کرده، سقوط از پرتگاه داریم و امدادگران در نهایت بتونن همون در واقع کمک‌های علائم بیماری رو در دامنه بتونن ارائه کنن. بالگرد هم وجود نداره و اون چه که عجیبه و در این گزارشی که خبرگزاری‌ها منتشر کردن دیده نمیشه مهدی جان اینه که چطور ممکنه در توچال از همون دروازه ورودی افراد زیادی هستن که کنترل میکنن، بررسی میکنن یا در پیستای اسکی که بگیر و ببندها برقراره، چطور ممکنه که در بام ایران اینقدر راحت بتونن افراد قانون شکری کنن و در حالی که هشدار در واقع به معنای قانونه، نباید برید و خطرناکه، جونتون از دست میدین، ولی افراد میتونن به راحتی برن. این مسئله از عجایب خصوصا در این روزها که حوادث طبیعی به خاطر همین نابسامانی های قانونی، تلفات و خرابی های بسیار به جا میگذاره، در دماوند هم متاسفانه همین وضعیت برقراره.
و مهدی، بریم سراغ فوتبال. تیم ملی رسانه‌ها از هماهنگی برای بازی تدارکاتی ایران و سنگال پیش از آغاز جام جهانی خبر دادن. قبلا هم بازی با اوروگوئه رو اعلام کرده بودن در اتریش. آیا میشه که این دو بازی رو قطعی دونست؟
هنوز خود فدراسیون فوتبال جالبه که تایید نمی‌کنه خبر رو، اوروگوئه رو هم تایید نکرد و این خبر به نقل از رسانه‌های نچندان سرشناس خارجی منتشر شده و تازه اونا هم گفتن که بازی در اتریش کدوم شهر و تیم ملی ایران کجا قراره اردوشو برپا کنه و هنوز نامشخص، معلوم نیست. و جالبه که همزمان میبینیم امارات قراره میزبان آرژانتین باشه، یک هفته مونده به جام جهانی، چیزی که قولش رو مقامات جمهوری اسلامی داده بودن برای جزیره کیش، ولی هیچ خبری نیست، نه توریستی ثبت نام کرده، نه تیمی قراره بیاد به جزیره کیش. باشگاه‌های خودمون هم
تازه اماراتی که مهدی به جام جهانی هم صعود نکرده،
دقیقاً، و وعده‌ای هم نداده بود، ولی این کارو انجام داده و صرفاً فوتبال ایران در گیر و دار وعده وعیدهای دروغینه و تیم ملی هم برنامه‌اش مشخص نیست و رسماً از سوی فدراسیون اعلام نشده.
بله، ممنونم از مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
هفته‌نامه دیانت فردا در یک پرونده‌ای که در شماره اخیر خودش منتشر کرده درباره ناامنی عمومی در ایران با عنوان بازگشت به دوره ناامنی تاکید کرده که وضعیت اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی منجر به فقر گسترده و همچنین ناامنی اقتصادی در ایران شده و پیامد این وضعیت هم حالا ناامنی اجتماعی و عمومی هست. به مواردی اشاره کرده مثل ویدئوی راهزنی مسلحانه در استان خوزستان یا سرقت مسلحانه خودرو در اتوبان امام‌علی و همچنین سایر ویدئوها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. بسیاری از مردم نگران هستن ولی میتونن با اطمینان خاطر گوشی‌های تلفن خودشون رو، تلفن همراه خودشون رو در خیابان‌ها یا میادین شهر در دست بگیرن و هر لحظه بیم اون میره که کسی این رو بقاپه و سرقت کنه. اشاره کرده این هفته نامه به موضوع راهزنی، خفگیری‌های مسلحانه و خشونت‌های خیابانی و البته در بخشی از این پرونده‌ای که هفته نامه دیجیتال فردا منتشر کرده اشاره شده به این که وضعیت ایران در آستانه رسیدن به ناامنی کوبایی است. این عبارت رو یکی از کارشناسان هفته‌نامه تجارت فردا استفاده کرده و در اون توضیح داده که این وضعیت وضعیتی است مشابه اون اتفاقی در کوبا افتاد، یعنی وقتی که لوازم دیگه قابل مصرف نیست و بیشتر واردات به کالاهای دست دوم اختصاص پیدا میکنه و حتی در مورد اماکن عمومی وقتی پنجره شکسته میشه، دیواری خراب میشه، دیگه اصلاح نمیشه، درست نمیشه، تعمیر نمیشه. و این هفته نامه تاکید کرده که ناامنی اقتصادی، نرخ تورم بسیار بسیار بالا در همین چند ماه اخیر به این وضعیت ناامنی دامن زده. زمینه که نوشته امتیاز ایران در شاخص جهانی قانون و نظم هم 82 هست. اما بخش دیگری از گزارش‌های هفته‌نامه تجارت فردا به اظهارات مقام‌های دولتی مربوط میشه که با اون وضعیت اقتصادی و اون وضعیتی که در جامعه مردم شاهدش هستن و لمس می‌کنن و سفره خانوارها بسیار کوچک و کوچک و کوچکتر شده، قیمت مسکن واقعا به یک موزلی برای بسیاری از مردم ایران تبدیل شده و حتی اجاره بها چنان افزایش پیدا کرده که بسیاری از مردم مجبورن مناطق سکونت خودشون رو تغییر بدن. این هفته نامه نوشته که رویا بافی مقام های سیاسی هم در ایران قابل توجه هست. اظهاراتی که مقام های هر دولتی که روی کار میاد از جمله دولت ابراهیم رئیسی این روزها مطرح میکنن که میگن ما در حال ساماندهی اقتصاد هستیم، جراحی اقتصادی هستیم، هدف خودشون رو هم رفع فقر توصیف میکنن اما برعکس هست و عملا به فقر گسترده منجر شده، چرا که حکمرانی در ایران در دست عده خاصی است و تغییر نکرده در 4 دهه گذشته و در نتیجه سیاست‌هایی که اونها در پیش گرفتن منجر شده به این سرمایه‌گذاری خارجی در ایران جذب نمیشه، سرمایه‌های داخلی فرار می‌کنن. اشاره کرده این هفته نامه به این که در فاصله سال 1358 تا سال 1399 حد اکثر میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران 1.6 بوده، البته در یک دهه گذشته 0 بوده این رشد اقتصادی. اما نوشته که در همین مدت، یعنی در همین 4 دهه، کشورهای مثل چین، هند، ترکیه، مالزی، امارات متحده عربی و پاکستان نرخ رشدشون بین 4-10 بوده، یعنی اغلب کشورهای در پیرامون ایران قرار دارن وضعیت به مراتب بهتری داشتن. و این نگاهیست که این هفته نامه داره به سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و در واقع فقیرسازی مردم ایران در طول 4 دهه گذشته که حالا باز هم مقام‌های جمهوری اسلامی اصرار دارن که همین سیاست‌ها رو ادامه بدن.
سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.